أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کلام در فرمایش صاحب الجواهر بود که ایشان فرموده بود بنابر این که این قید معتبر است در نجاست البول و الخور من الحیوان، چه حیوانی چه غیر معقول اللحم است، باید نفس سائله داشته باشد. در ذیل این کلام فرموده بود بنا ان علی هذا القید، اعتبار این قید که نفس سائله داشته باشد حیوان، آیا اختبار لازم است در جایی که شک کنیم این حیوان غیر معقول الله نفس سائله دارد یا نفس سائله ندارد؟ یعنی در این بولش و خورش رجوع به اصالت طهاره بکنیم قبل از اختبار، یا نمی شود رجوع کرد به اصالت طهاره مگر در صورتی که اختبار بشود؟ اختبار هم بشود دیگر جای اصالت طهاره نمی شود، معلوم می شود که نفس سائله دارد. رجوع به اصالت طهاره هم در خود اون بول قبل الاختبار می شود و هم در ملاقی اون بول که صوب است اصابت به اون بول کرده است. فرموده است بر این که می شود گفت بر این که به اصالت طهاره نمی شود در بول رجوع کرد. چرا؟ دو دلیل ذکر کرده است، دو وجه در ظاهر کلامش. وجه اول این بود که امر به اجتناب موقوف است بر این که از این مشکوک احتراز بشود. این که امر داریم از ابوال لا یؤکل لحمه که نفس سائله دارند اجتناب بکنیم، این امر موقوف بر این است که از مشکوک هم اجتناب بکنیم. این یکی. و دومی این است که ما نحن فیه مثل سایر موضوعاتی است که مقید هستند و بر آنها احکامی معلق است. عبارتش این زور است. و ما نحن فیه مثل سایر موضوعاتی هست که مقیده هستند و بر آنها احکامی معلق است، مثل این که صلات مقید است بر این که للقبله بوده باشد و للوقت بوده باشد و غیره ما، یعنی غیر الوقت و غیر القبله، سایر شرایط. چه جور صلات مقید به این هاست؟ در ما نحن فیه هم موضوع مقید به این قید است که نفس سائله داشته باشد، که اگر نفس سائله داشته باشد بول نجس است و باید احتراز کرد. و بعد فرموده است در ضمن کلام ممکن است بگوییم پس این دو وجه شد که رجوع به اصالت طهاره بشود هم در خودش هم در ملاقیش. یه وجه این است که نشود للوجهین، وجه ثالث این است که تفرقه بشود، در خودش رجوع به اصالت طهاره نشود للوجهین اللذین ذکراه. و اما نسبت به ملاقیش می فرماید رجوع به استصحاب عدم ملاقات با نجس، این استصحاب بلا معارض است که اصل این است قبل الاختبار که این ملاقی ملاقات با نجس نکرده است. فرموده است در مسئله وجوه ثلاثه است و این در کلمات اصحاب تنقیحش را من پیدا نکردم که این وجوه منقه بشود، که کدام یکی را ملتزمند و مسئله را تمام می کند. عرض کردیم این فرمایشیشان که ما درست نفهمیدیم ایشان چی میخواهند بفرمایند، اصل این مسئله کجا میخواهد از کجا سر در بیارد. ایشان می فرماید در اول کلامش بناءً علی اعتبار هازل گیت، بناءً بر این چیز نفس سائل معتبر است در نجاست بول غیر معقول، اختبار لازم است یا اختبار لازم نیست. اگر مرادش این است که این قید که در ما نحنفی ثابت شد یه قاعده کلی بیان بفرماید، بفرماید هرگاه موضوع حکمی قیدی داشته باشد یا متعلق تکلیف قیدی داشته باشد، فرق ما بین موضوع متعلق نیست در کلمات ایشان، چون که صلات مقید به قبله را به موضوع مثال می زند و حالی که متعلق از صلات متعلق تکلیف است، معلوم می شود که ایشان هر دوتا را می گوید. اگر مراد ایشان این است که هر وقت موضوعی مقید به قیدی شد و متعلق و تکلیف مقید به قیدی شد و ما عنوان ذات موضوع را احراز کردیم، عنوان ذات متعلق را احراز کردیم و شک در قیدش کردیم، باید در قیدش فحص بشود. احراز کردیم، صلات را میتونیم بیاوریم، اما قبله را شک کردیم، وقت را احراز کردیم، طهارت را شک کردیم، اینها باید احراز بشود، فحص بشود. مرادش اگر این است که وجه ثانی که میگد و ما نحنفی مثل سایر موضوعات مقید است که بر آنها احکامی معلق است، مثل تقید صلات بالقبلتی و للوقت، مرادش اگر این باشد بگیم خدا به شما رحمت بفرماید، فرقی ما بین خود بول و ملاقیش نیست، بنابراین در هر دو جا باید فحص بشود، چون که می دانیم موضوع تنجس صوب چی طاهر از ملاقی است، موضوعش این است که ملاقات بکند با بول حیوان غیر معقول اللحم، چون غیر معقول اللحم نفس سائله داشته باشد. این زور دیگر چه زور موضوع تنجس البول مقید است به اینکه بول مال حیوان غیر معقول الله باشد که نفس سائله دارد، موضوع تنجس هم که ملاقی است، اون هم مقید است که ملاقات بکند با شیئی که غیر با بولی که بول غیر معقول الله هم باشد و نفس سائله داشته باشد. و اگر بنا بشود در شک در قیود فحص بشود، باید در هر دو جا فحص بشود. فرق گذاشتن ما بین خود بول و ملاقی این بول، این فرق بلاوت هست اگر مرادتون این باشد. و اما اصل این کبرا که شک در قیود باید در آنها فحص بشود یا نه، اون خوب معلوم است که دیگر قیود موضوع تارتن موضوعی که از فرض بفرمایید موضوع متعلق است به یه تکلیف واحدی، چون تکلیف الزا طلب است، من باید متعلق را اتیان بکنم، چاره از من خواسته است صلاتی را که بله توجه کردید مقید بالقبله و مقید بالوقت است. وقتی که شارع چیزی را بر من واجب کرد، عملی را بر من واجب کرد و طلب کرد، من باید احراز کنم چون تکلیف را انتصال کرده. احراز این تکلیف یا صاحب الجواهر چه زوری که احرازش بیل ویزدان می شود نسبت به قیود، به بعض قیودش، چون بعض قیود مجرای اصل عملی نیست تا به اصل احراز بشود، مثل قبله، انسان که صلات را اتیان می کند قبله به اصل احراز نمی شود، بدون جد این فحص باید بکند تا قبله را احراز کند، به علم ویزدانی یا به زن، که اگر علم ممکن نیست زن کافی است. بله اگر نشود همچی تکلیف چیست؟ تکلیف به یه طرف نماز خواندن است یا احتیاط کردن است، هر کس یه کسی یه چیزی گفته است. و اما اون قیود تکلیف که اونها به اصل احراز می شود، خب اونجا فحص لازم نیست که انسان بله صبح فرض کنید قبل از ظهر وضو داشت، بعد شکی می کند وضوش باقیست یا نه، توجه کردی؟ فحص بکند می تواند می داند ها، برگردد به توالت نگاه کند می فهمد که رفت اونجا یا نرفته، فحص لازم نیست. و استصحاب می کند بقای وضوش را یا استصحاب می کند بقای طهارت صوبش را، ولی اگر فحص کند می فهمد که نجس شده یا نشده، فحص لازم نیست. لیس علیک شیء، بنا می گذارد احراز می کند طهارت را. اینقدر است که در تکالیف وضویه شارع فعلی را بر ما واجب کند، فعل مرکب و مقید به قیود بوده باشد، باید اون را احراز کنیم. شیطان کردیم، احرازش به اصلم می شود. در موردی که به اصل ممکن نیست باید به علم احراز کرد، باید فحص کرد از قبله. پس اینجور نیست که اگر در این جایی به ما فعلی واجب شد، اون فعل را دیگر به اصل عملی نمیشه، قبل باید فحص کرده علم تحصیل کرد، یا به اصل عملی بعد الیأس به علم تمسک کرد. این حرفا نیست، هر قیدش به اصل عملی ممکن باشد، ولو چون شبه شبه موضوعی است. شک داریم که وضو داریم یا نه، شبه شبه حکمی نیست. شک در این است که توالت رفته یا نرفته است بعد الوضو، یا شبه شبه موضوعی است که دم اصابتی به صوبش کرده است یا نه، لازم نیست فحص کند، شکی می کند ها. به اصالت طهاره نمازش را می خواند، فحص لازم نیست اونجا هم. و اما در جایی که غیر این مورد بوده باشد که تکالیف این هلالیه است، مثل این که شارع خمر را حرام کرده به نحو این هلال، توجه کردید؟ یا فرض بفرمایید مثلا تطهیر مسجد را واجب کرده به نحو این هلال، هر مسجدی که نجس شد، در این موارد اون مقداری که معلوم است خوب تکلیف در آنها هست، در اون مقداری که مشکوک است فحص نمیخواد، رجوع به اصل عملی میشه. شبهه موضوعیش ها، شبهه موضوعیش نمیدونم این مسجد هم نجس او ثابت کرده یا نه، نه رجوع به استصحاب میشه و که نه کل شیء طاهر، این مسجد هم طاهر است، یا استصحاب عدم نجاستی که از اصابه نجاست. این ملاک اینجو نیست که در تنقیح فرموده است که در تکالیف این هلالیه رجوع به براعت می شود، در غیر این هلالیه باید فحص بشود. غیر این هلالی هم اینجور است، هر جا مورد اصل عملی باشد ولو تکلیف این هلالی نباشد، مثل این که از من یک صلات ظهر صرف وجود صلات ظهر را می خواهد با اون قیود که همه این مقید به ما و مقید یه وجوب دارد، هر قیدش به اصل احراز بشه احراز می شود، هر قیدش که مورد اصل نبوده باشد باید احراز بشود، چون که مورد اصل نیست. من باید احراز کنم که متعلق تکلیف را آورده. در ما نحن فی هم فرض بفرمایید، شارع به من امر کرده است صلات را در صوبی اتیان بکنم، چون صوب پاک بوده باشد و از اجزای غیر معقول الله و از فضلات غیر معقول الله، توجه کردید؟ در او نبوده باشد. خب ما اگر شک کنیم و در نجاست صوب که صوب من نجس است یا نه، اینجا جای قاعده طهارت است. اما شک بکنیم برای این که شخص بله توجه کردید مستصحب اجزای غیر معقول اللحم است یا نه، اون هم اصل دم استصحابشه. استصحاب یعنی همراه بودن ها، اجزای غیر معقول اللحم همراهش نیست، رجوع به اصل عملی می شود. مثل اون وقتی می شود، در باب وقت همین زور است دیگر. انسان اگر شک کند که وقت ظهر منقضی شده، وقت عصر منقضی شده است، کار می کند؟ استصحاب میکند بقای وقت را، نمازش را میخواند. و انشاءالله در بحث استصحاب یعنی بحث کرده این در دوره سابقه، بازم انشاءالله موفق شدیم بحث خواهیم کرد که به این استصحاب احراز هم میشود که صلات در وقت است، صلات در وقت است، این هم احراز میشود به استصحاب. بله، چه زور اون قید وقت به اصل احراز میشود؟ این که شخص مستصحب از زائقه معقول لحم نیست، صوبش پاک است، این هم به اصل احراز میشود. ما درست ایشان چی میخواهد بفهم، اینقدر است که ایشان نمیخواد بجد در شمام تمام شباهت موضوعی فحص لازم است. توجه کردید بدون زد میگه در ملاقیش هم فحص لازم نیست، در ملاقی صوب، چون که استصحاب عدم ملاقاتش با نجس بلا معارضه است. اما وقتی که فحص در تمام شباهت موضوعی لازم نشد، پجاها لازم است که موارد شکی در قیود را میگد، عرض شدیم شکی در قیود اگر به اون معنا باشد، اولا کبراش تمام نیست، شکی در قیود موضوع مثل شکی در خود موضوع است، اگر شبه موضوعی است و مجرای اصل عملی است، اصل جاری می شود. و ثانیا قیود موضوع و قیود متعلق، بلی ملاقی با خود بول فرقی ندارد، هر دو شکی در قیود است. این راجع به کلام صاحب جواهر. پس متحصل این است که در شبهات موضوعیه ما دلیلی نداریم رفعیت بکنیم از اطلاق عدلت الاصول به این بولی که از حیوانی که مشکوک است، این حیوان معقول اللحم است یا غیر معقول اللحم، ولیکن به شبهه موضوعیه مثل که حیوانی شاشید به صوبم هم اصابت کرد فرار کرد، شب بود تاریک بود، نمیدانم در این جون حیوانی که است غنم بود فرض بفرمایید یا ذئب بود، که اگر ذئب باشد نجس است، غنم بوده باشد عیب ندارد. میتوانم هم فحص کنم، چراغ را روشن کنم، چراغ دستی را ببینم چیست، ولیکن گفتیم لازم نیست. کل شیء طائر تا تعلم انه گزیر، یا استصحاب عدم ملاقات نجس با این صوب جاریس بلا معارضین، اطلاق عدله اصول نامی گوید. و اما در شبهات حکمیه مثل این که شک کردیم بول مثلا ارنب بول حیوان غیر معقول اللحم است، توجه کردید، یا بول حیوان غیر معقول اللحم معقول اللحم است یا غیر معقول اللحم، باید فحص کنیم. نمی شود به اصالت طهارت تمسک کرد قبل الفحص. چرا؟ چون که این ادله تعلم الاحکام که احکام کلی یعنی کبریات شرعی را هر مکلفی باید یاد بگیرد در صورت تمکن، که فرض این از تمکن است، این ادله حاکم است بر ادله بر اطلاقات ادله الاصول، ادله اصول عملیه را تقیید می کند با اون شک مستقر بعد الفحص. شکی که قبل الفحص است او مجرای اصول نیست، بدون جهت میگویند احتمال تکلیف قبل الفحص منجز است، یعنی اصول معذره و اصول عملیه که اگر معذر بوده باشند نافی بوده باشند مجرا ندارند، مثبت هم باشند مجرا ندارد، ولیکن به اصل اگر عمل بکند احتیاط کرده است، رو اون اساس است، و الا احتمال قبل تکلیف منجز است، قبل الفحص منجز است و باید فحص کند. شک اگر مستقر ماند امت نوبت مجرای اصول می شود، اصول عملیه می شود، اصول عملیه ها. این اصل کبرای مسئله. اون وقت کلام اینجور شد در عبارت عروه، برمی گردیم به عبارت عروه، ایشان فرمود اگر شک کنیم در بول حیوانی که این حیوان غیر معقول اللحم است یا معقول اللحم، بول او محکوم به طهارت است، ولیکن فرمود بول خورش که محکوم به طهارت است، ولیکن اون حیوان لحمش را نمیشد خورد. توجه کردید، یعنی اگر فحص کردیم در شبه حکمیت دلیل پیدا نکردیم که ارنب میشود بل حلال اللحم است یا حرام اللحم است، دلیل پیدا نکردید، لحم ارنب را نمیشود خورد ولو بعد تصحیح، نمی شود خورد ولیکن بولش پاک است. این شبه یک میگه. شبه موضوعیش این است که در اون زایی که نفهمیدم اون حیوانی که فرض بفرمایید این بولش اصابت کرد، مثلا شات بود یا فرض کنید اون ذئب بود، بولش پاک، ولیکن خود حیوان اگر مشتبه بوده باشد، حیوانی را ذبح کردن، شب تاریک است، میخوان کباب بکنن گوشتش را، معلوم نیست که این گوسفند است یا فرض کنید ذئب است، معلوم نیست، افروز اینجور است، ولی وقتی که معلوم نشد نمیشه کباب کرد از گوشت او خورد، گوشتش را نمیشود خورد. پس علا حاضر اساس اون وقت کلام واقع میشود در ما نحنفی در این که بول محکوم به طهارت است، گوشت محکوم به حرمت الاکل است. این دوتا اشکال اولینه در مقام، دوتا اشکال است. اشکال دومی اول اشکال این است، درست توجه کنید، این بحث فعل فایده مهمه ای دارد که اختصاص به مقام هم ندارد. بله، دوتا شبهه است. شبهه اولی بله حین است. شبهه اولی این است که خب ایشان که حکم کرد گوشتش حرام از خوردن، یعنی این حیوان غیر معقول لحم است، یعنی غیر معقول لحم یعنی گوشتش حرام از خوردن ولو بعد تزکیه، تزکیه شده است، خوردنش حرام است. خب وقتی که خوردن حرام شد این می شود حیوان غیر معقول لحم، سه جور بولش پاک است. جمع کردم ما بین این که بول پاک است و ما بین این که گوشتش حرام است، این جمع ممکن نیست، ایشان جمع کرده در اروه، اشکال اولینه. این اشکال بله حین است. چرا؟ بران که انشاءالله خواهد آمد ما چه حکم میکنیم حیوان لحمش خوردنش، ما نمی جمع ها، یعنی اونهایی که حکم میکنن، اونهایی که حکم میکنن خوردن این گوشت حرام است، میگویند این دو صورت دارد. یه وقتی این است که ما میدانیم حیوان قابل تزکیه است، می شود حیوان را تزکیه کرد و فایده تزکیه هم این است که پوستش گوشتش پاک می شود، با پوست او می شود فرض کنید پنیر توش ریخت، ماس روخ توش ریخت، ولی پاک است دیگه. تزکیه نفعش این است که پاک می کند حیوان را، این حیوانی که زهوق روح در او شده است، اگر قابل تزکیه بوده باشد جلد و لحم حیوان پاک می شود، لحم و شحمش. ولیکن ربما حیوان قابل تزکیه است ولیکن گوشت خوردن گوشتش سایز نیست، مثل ذئب قابل تزکیه است ولیکن نمی شود خورد. تزکیه منفعتش یا طهارت، توجه کردید، جلد و لحم است، یا فایدهش هم طهارت هم حلیت الاکل، مثل گوسفند اگر تزکیه بشود هم پاک می شود لحم و جلد و شحمش و هاکذا حلال می شود اکل لحمش. دو صورت دارد شک در این حلیت اکل حیوان و حرمت اکل حیوان. یه وقتی این است که احتمال می دیم اصلا این حیوان قابل تزکیه نیست، مثل کلب و خنزیر که قابل تزکیه نیستند، کسی اونها را تزکیه بکند، سرش را ببرد، اولا ضربه اش را ببرد، بسم الله هم بجد، رو به کعبه هم بوده باشد، اثری ندارد، قابل تزکیه نیست. یه وقتی این است که ما شک می کنیم در حلیت اکل لحم حیوان و غیر اکل لحم حیوان، شک ما از این ناحیه است که این قابل تزکیه است یا قابل تزکیه نیست، مثل کلب است که قابل تزکیه نیست. یه وقتی این است که نه، میدانیم قابل تزکیه از شبهه موضوعی، که نمیدانیم تزکیه شده یا نشده است، اینم شبهه موضوعی میشود. یه وقت در شبهه حکمیه میدانیم قابل تزکیه است و میدانیم هم تزکیه شده، مثل ارنب، ولیکن نمیدانیم گوشتش مثل گوسفند است که حلال میشود یا حرام است نمی شود خورد. توجه کردید که شبهه شبهه حکمیه است و می دانیم هم قابل تزکیه است. در شبهه موضوعی هم همین زور است. توجه کردید، می دانیم قابل تصحیح است، تصحیح می شود، ولیکن احتمال می دیم خوردن گوشتش زایز نبوده باشد. مثل این که نمی دانیم، فرض بفرمایید این قلم موضوع انسان هست که نمی شود تصحیح بکنی، پاک می شود، می تنیست، ولیکن نمی شه گوشتش را خورد. در ما نهنه ویشو پشو پی موضوعی است. بس حرمت الاکل تارت از این ناشی می شود چین حیوان تصحیح شده یا نشده است، و اخرا می دانیم تصحیح شده است، نمی دانیم اکل لحمش حلال است بعد تصحیح به شبه حکمیه یا موضوعیه یا جایز نیست خوردنش. اگر حکمی بشود به حرمت اکل لحم در مواردی که شکی در تصحیح داریم، چین حیوان قابل تصحیح است، یعنی اودا ضربش را قطع کردیم، تصحیح موجود می شود یا نمی شود، یا در شبهه موضوعیه که اصلا این گوسفند تصحیح شده است یا این گوسفند مرده تصحیح نشده است، شکی در این داریم، اینجا که می گیم خوردنش حرام است، لیست صاحب دم تصحیح است، شک داریم که این حیوان تصحیح شده است یا نشده است، در شبهه موضوعی میگیم این گوسفند یه وقتی تصحیح نشده بود، الان هم کماکان. در اونجا هم فرض کنید شک کنیم حیوان قابل تصحیح است یا نه، اگر سرش را بریدیم بسم الله هم گفتیم، رو به قبله هم کردیم، میگوییم یه وقتی تصحیح نشده بود، چون اون وقتی که زنده بود، الان نمیدانم تصحیح شد یا نه، چون قابلیتش محرز نیست، مثل سر بریدن سج احتمال میدیم باشد که تصحیح نباشد، این سر بریدن استصحاب میگوید که تصحیح نشده است. پس این حرمت الاکل به عنوان غیر مزکاست، و سابقا عرض کردیم در نجاست البول این حرمت الاکلی که موضوع نجاست البول است و نجاست الخور است، حرمت اکل به عنوان میته نیست، به عنوان غیر مزکا نیست، چون که میته گفتیم گوسفند میته گفتیم بولش و روسش طهارت ذاتی دارد، ولو غیر لایزوز اکل لحمه میته است، ولیکن بولش و خاکزا روسش طهارت ذاتی دارد، منتهی بولش نجاست عرضی پیدا میکند یا نه انشاءالله میرسیم، ولیکن بولش روسش پاک است، طهارت ذاتی دارد. پس حرمت الاکل به عنوان میته اون بول روس را نجس نمی کرد، فضلن از این که حرمت الاکل به عنوان عدم تصحیح که از میته بودن هم یه پله پایین تر است، که تصحیحش احراز نشده است، استصحاب گفت غیر مزکاست. حرمت الاکل به عنوان غیر مزکا موضوع نجاست بول و روس نیست، این در این صورتی که شکی در تصحیح باشد. و اما در مواردی که میدونیم حیوان قابل تصحیح است و میدانیم که این در شبهه موضوعیه این حیوان تصحیح شده است، نمیدانیم که کباب میخواهیم درست کنیم گرگ است یا گوسفند، این تیچه ای که اینجا از لحم افتاده است میدانیم تصحیح شده است از حیوان، نمیدانیم مال گوسفند است یا مال فرض کنید ذئب است، شبهه موضوعیه، یا در شبهه حکمیه فرق نمی کند، نمیدانیم ارنب یقینا قابل تصحیح است، جلدش پاک می شود، نمیدانیم اکل لحمش حلال است یا نه، اینجا هم باز بولش محکوم است، خورش محکوم است به طهارت. چرا؟ برای آنکه ما اگر میگیم خوردن این حرام است که تصحیح قطعا شده ها، این به وجه استصحاب حرمت است که خواهیم گفت ان شاء الله، یعنی دیگران فرمودن، ما نمیگیم، دیگران فرمودن که حیوان اون وقتی که زنده بود در حال زنده بودن گوشت خوردن گوشتش حرام بود، چه حیوان را انسان زنده ببلعد؟ توجه کردیم، مثل فرض کنید بله گنجش کوچیکی که او را همین زور چه آدم کتوکلفتی است، حلقوم وسیعی دارد، میذارد همین گرت میدهد زنده زنده، حرام است، باید بله ذبح بشود. یا فرض بفرمایید یا ماهی است که همین زور زنده میذارد به دهنش
میبل از زنده بودن، زنده ما حیوان زنده را خوردن حرام است. اینها اینجور میگن، یکی هم این حرام است، یکی هم قطعش. انسان گوسفند زنده است یا فرض کنید حیوان زنده است، یه تیکه از گوشتش را زنده زنده میبره کباب بکند، توجه کردید حرام بود خوردنش دیگر. اینها اینجور میگویند این حیوان که الان تصفیه شده است، یه وقتی در زمان حیاتش خوردنش حرام بود، گوشتش را هم خوردن حرام بود، بخورد ببلعد حیوان را یا ببرد یه قطعه از اون بخورد. الان نمیدانم الان که تصفیه شده است از گوشتش یه خرده ببریم کباب کنیم حلال همی شود، خوردنش سایز می شود یا نه. استصحاب می کنیم بقا همون حرمت سابقی را الی وقت ناهازا که الان هم حرام است. می دانید این حرمت ثابت می شود به اکل، اما بما هو حیوان مشکوک، حیوانی که مشکوک است که اکل لحمش حلال است یا حرام، بما هو مشکوک این حرمت را پیدا می کند. و سابقاً عرض کردیم که موضوع نجاست البول اکل لحم حیوان است، بما هو حاضر حیوان، که به ما یا عنوان اولیش یا عنوان ثانویش که بما هو جلالون. اما بما هو مشکوکون که مشکوک است بقای حرمتش، که هر مشکوک حرمت استصحاب حرمتش می شود، دیگر اختصاص به حیوان ندارد. این حیوانی که به ما هو مشکوکم بقا حرمته که محکوم به حرمت است، این حرمت موضوع نجاست بول و خور نیست، چون که این حرمت ثابت است به حیوان به ما هو مشکوکون، یعنی مشکوکم بقا حرمته سابقه. این حرمت موضوع نجاست نیست، بدون جهت در بول رجوع می کنیم به اصالت داره، و اما در اکله به این استصحاب اگر تمام بشود این داستان، این استصحاب که انشاءالله مفصل بحث خواهیم کرد. این اشکال اولی بود که جوابش حیین است گفتیم. اون در اشکال ثانیست، درست توجه کنید اشکال را تقریب کنه. اشکال ثانی این است، این بعضی ها ادعا کردند در ما نحنفی باید حکم بشود به نجاست این بول که مشکوک است و به نجاست این خوری که مشکوک است. چرا؟ بران که ما یه مطلقاتی داریم که امام علیه السلام در اون مطلقات فرمود بر این که بله بعد از سال، بر این که یا بله قبل از سال، سال شده بود در روایات ان صوب یصیب البول، امام فرمود اغسله مرتین، یا این که در اون حسین حسن حسین ابن ابی العلا امام علیه السلام اینجور فرمود، بله اونجا فرمود بر این که سألت ابا عبدالله علیه السلام ان البول یصیب الجسد، قال صب علیه الماء مرتین، دو دفعه آب بریز. این گفتند بر این که این بول مطلق است. ما بودیم و این روایت می گفتیم هر بولی از هر حیوانی از هر انسانی اصابت بکند به صوب باید دو دفعه شست، به جسد اصابت بکند باید دو دفعه آب ریخت. این مطلقات است. و از تحت این عمومات و مطلقات یه عنوان وجودی خارج شده است و آن این است که کل ما اکل لحمه فلا بأس ببوله و روسه، هر حیوانی که معکول لحم بوده باشد لا بأس ببوله و روسه، به بول روسه اشکالی نیست. خب این مشکوک ما مانحنفی توجه مثل سایر عموماتی می شود، مانحنفی توجه کردید یه عنوانی وارد بشود بگوید اکرم العالم یا اکرم کل عالمین، بعد در خطاب دیگری وارد بشود که لا تکرم الفساق من العلماء، فساق از علماء را اکرام نکن، عالمی در خارج یقینا عالم است، یه زمانی هم که قطعا فاسق نبود ولو اوان بلوغش که فاسق نبود، الان نمیدونیم فاسق شده است یا نه، استصحاب میگه فاسق نیست. این اصل مشکوک را از عنوان مخصص خارج میکند، داخل میکند به عنوان العام، چون عنوان عام قیدی ندارد، فقط این است که عالمی باشد که فاسق نباشد، چون عنوان مخصص یک قید سلبی میدهد دیگر. این زوره یا نه؟ اینجا هم که فرمود کل ما اکل لحمه فدا به عصب به بغلهی و خرعه، یه عنوان سلبی داد به اون چیز، به اون البول نجسون، اغسل صوبه من البول مرتین، اغسل صوبه من البول مرتین، بولی که لم یکن من معکول الله، اون بول از معکول الله نباشد، یه عنوان سلبی داد دیگر. خب این بول خارجی که ما شک داریم بول حیوان است یقینا، این زور دیگر. یه زمانی این بول معکول الله نبود، اون وقتی که خودش هم نبود، استصحاب دم ازلی، الان نمیدانیم بر این که خودش که موجود است منتسب به معکول اللحم هست یا نیست، استصحاب میکن وقتی که نبود این صابش هم نبود به معکول اللحم، الان هم منتسب به معکول اللحم نیست. توجه کردید؟ خب بولیست و منتسب به معکول اللحم نیست این بول، خب اغسل البول مرته میگیرد مانه ویرا. یا در شبهه حکمیه که بول ارنب است، میگوییم بهتر این ارنب یه وقتی بر این که تحلیل نشده بود اکل لحم او بعد تزکیه، چون حیوان محلل الاکل اینه که تزکیه بشود خوردنش حلال بشود، در مقابل حیوانی که تزکیه بشود حلال نمیشود، طاهر میشود بدنش، در مقابل حیوانی که اصل تزکیه هم نمیشود، مثل کلب و خنزیر که اصلا تزکیه هم نمیشود. پس حیوان معکول الله، بله معناش این است که شارع اکل لحم او را بعد از تزکیه حلال بکند. میگوییم یه وقتی این زور بود که جناب ارنب شارع تحلیل نکرده بود اکل لحم او را بعد از تزکیه، اون وقتی که جعل احکام نشده بود، جعل شریعت نشده بود. بعد از این که جعل شریعت شد نمیدانم شارع تحلیل فرمود اکل احم ارنب را بعد از تزکیه، اصل این است که این تحلیل را جعل نشرده است. پس این بول از حیوانی است، از ارنبی است که شارع تحلیل نکرده است اکل احم او را، داخل می شود تحت عمومات که اغسل صوب من البول مرتین یا صبه. انسان تعجب می کند، عرض کردیم در شبهات مصداقیه اصل عملی وقتی که در ناحیه عنوان مخصص ساری شد داخل می کند، احراز می شود که این باقی تحت العام است، از شبهه مصداقیه بودن خارج می شود. چون که گوش کن دیگر، یا الله، مصداق عام است یعنی این بول حیوان است، این بلوچستان است، منتها عام یک قید عدمی دارد که این بول منتسب به حیوان معکول اللحم نباشد، این یک قیدی را دارد، چون که عنوان مخصص آمد به اغسل البول، گفت بر این که کل ما اکل لحم فلا بأس به بولهی و خرعه. گوش کن آقای من، هرچی میگم تکرام، اینها یه چیزهاییست که اینها رو در کفایه خواندید، اینها یه چیزهاییست که ولی در اصول مسلمات اصول است که اصل عملی در ناحیه عنوان مخصص جاری میشود و اصل عملی اگر در ناحیه عنوان مخصص جاری شد مشکوک را داخل تحت العام میکنند. میگیم اشاره گفت اکرم العلماء، بعد هم گفت لا تشمل فساق منه، یه عالمی در خارج یقینا علم دارد، استامتدم است، شکی میکنیم لا سمح الله، بلکه این دنیا این را ولی فرض کنید گول زده است، فاسق شده است، خب شما چیکار میکنید؟ میگه چی یه وقتی فاسق نبود الان هم فاسق نیست، پس اکرامش واجب است. چرا؟ چون که موضوع وجوب عالمی است که فاسق نباشد. عالم است بل وجدان، فاسق نیست بل استصاب. اونجا اینجور میگید یا نه؟ این اون مانحنفی را در مانحنفی پیاده کنید. شارع گفته است هر بولی را دو دفعه بشورید. بول از هر کجا از هر جا بوده باشد مطلق عام است. دلی گفت که کل ما اکل لحمه فلا بأسه به بولهی و خوره و روسه. پس یه گیدی زد، یعنی بولی بوده باشد که منتصب به معکول لحم نبوده باشد. خب استصحاب میگوید برای این که معکول لحم نیست. معکول لحم یعنی شاره تحلیل کرده باشد اکل لحم او را بعد تسجیه. اینه دیگه میگوییم جناب ارنب حیوانی بود که قبل از این شارع جعل احکام بکند تحلیل نشده بود لحم او بعد تزکیه. الان نمیدانیم تحلیل شده است بعد تزکیه یا نه، استشهاد میگه نشده است. پس این بول حیوانی است بلویستان، بول حیوان است بلویستان و تحلیل نشده است لحم اون حیوان بعد تزکیه بل استشهاد. به استصحاب محرز شد، پس اغسل می جیرد این را. نتیجه می شود بر این که این بول محکوم به نجاست است. این اشکال اشکالیست که توجه کردید، بل این را باید حل کرد. ما از این اشکال توجه کردید سه تا جواب می دیم. جواب اولی این است، درست توجه کنید، جواب اولی خیلی مهم نیست، سابقا گفتیم. جواب اولی این است که اصلی این مطلقات منصرف است به بول الانسان. ما مطلق اینجوری داشته باشیم که اغسل صوبک همین کل بولی نداریم. ما داشتیم این حرف صحیح و اما نداریم این را، چون که نوعا همین زور است. چون که بول فرد جلی دارد، محل ابتلاع عام دارد که بول الانسان است و اما بول مثل ارنب یا ذئب و امثال ذلک اینها افراد نادره غیر متلابه هستند. اگر سوال می کند از امام علیه السلام سأل تن صوب، سوال ها امام ابتداء هم فرموده بود نمی گفتیم این حرف را. سائل که ابتداء سوال می کند سأل تن البول یسیب الجسد، این ظاهرش این است که همون از بولی که محل ابتلا به بول انسان است از او میپرسد. چون که اگر مراد بول ذئب و ارنب و اینها بود ذکر میکرد خصوصیتش را، میگفت سأل تن صوب، چون که نجاست اونها مسلم نیست. توجه کردید سوال میکرد بر این که سأل تن ذئب اصحاب بوله صوبی، مثل این که سوال شده از سأل تن سنور اصحاب بولی که اصحابنی بول سنور، که مثل اون سوالی کتاب و ذکر می شد. چون که سوال شده است و ظاهر سوال این است که محل ابتلاع خودش سوال می کند که بله غالب است، بدون زد این جواب همچی امام علیه السلام می فرماید راجع به او هست. این حرف اولی بود که این اقلن این انصراف را هم نگفتیم، اطلاق محرز نیست در این روایات. و من هنا فقیه که ملتزم است صوبی که متنجس به بول است او را دو دفعه با آب گلیل باید بشورد، با آب کرم دو دفعه باید بشورد، بعید نیست ملتزم بشه و که در بول غیر الانسان یه دفعه شستن کافی است، دو دفعه نمیخواد. چرا؟ چون که این روایاتی که اغسل صوب مرتین صب علیه الما مرتین منصرف به بول الانسان است. این جواب اولی. جواب دومی، درست توجه کنید، یه مطلبی را عرض می کنم. جواب دومی نیست وقت از جواب